أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد این بود که معتده رجعیه زوج است یا به حکم زوج است، و اگر هم به حکم زوج است آیا دلیل عام می داریم که همه احکام زوجیت رو باید بر معتده رجعیه بار کرد الا ما خرج به دلیل، یا یه همچه دلیل عام می نداریم. خب در اون مرحله اول در مورد ادله‌ای که معتده رجعیه زوجه هست بحث کردیم، هیچ دلیلش رو نپذیرفتیم، هیچی که دلیلی که بر زوجیت معتد رجعیه بود تام ندانستیم. و حالا یه سری استدلال‌های دیگری غیر از اون استدلالاتی که ما مطرح می‌کردیم من بعداً برخورد کردم. یه مقاله آقای به نام احمد حاجی دهآبادی در مجله فقه و حقوق شماره 8 سال 1385 نوشته. مقاله هست، مقاله قدیمی نیست، ولی خب یه سری استدلالات جدیدی در بعضی موارد داره. من حالا بعد از اینکه بحثمون به یه جایی رسید اون استدلالاتی که تو این مقاله نقل کرده اونها رو هم نقل میکنم و در موردش صحبت میکنم. یه سری نکاتی هست که در موردش بعد از تموم شدن این بحث در موردش صحبت میکنم. خب ما تا اینجا دلیل بر زوجه حقیقی بودن معتده رجعیه نداشتیم. از اون طرف ادله‌ای که بر نفی زوجیت حقیقی بود رو بررسی کردیم، بعضی از استدلالاتش رو تام دونستیم. یکی از روایت‌های دیگه‌ای که در مورد اون خواهیم یه مقدار صحبت کنیم روایت ابی بصیر هست. این روایت ابی بصیر در جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 52 رقم 40040 که باب 8 از ابواب طلاق حدیث 5، این روایت سندش اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران او غیره عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. خب در مورد این ابن ابی نجران رو در نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به جای ابن ابی نجران ابن ابی عمیر آمده، تعبیر عن ابن ابی عمیر هست. خب احتمال زیاد اون غلط هست و منشأ این غلط هم تبدیل نامعنوس به معنوسه. علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن ابی عمر خب یک سند بسیار پرتکراری هست، و تا یه نفر علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن ابی رو میبینه ناخودآگاه ذهنش میره به ابن ابی عمیر، خصوصا با توجه به اینکه نجران و عمیر هم از جهت نگارشی بی‌شباهت به هم نیستن. همین باعث میشه که ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر تبدیل بشه. تبدیل نامعنوس به معنوس مهمترین قاعده تحریف هست و همین اقتضا میکنه معمولا در جایی که دو تا نسخه هست نسخه نامعنوس نسخه صحیح باشه، که اینجا هم نسخه ابن ابی نجران نسخه نامعنوس. خب حالا مشکل اصلی در این بحث سر ابن ابی نجران یا ابن ابی عمیر نیست، حالا هر کدومشون باشه اینا ثقه هستند و در وثاقتشون بحثی نیست. مشکل اصلی در او غیره هست، او غیره هست که این روایت رو مرسل میکنه. برای حل این مشکل او غیر دو جور میشه بحث رو دنبال کرد. یکی اینکه اول بگردیم ببینیم خود این روایت رو در جایی میتونیم پیدا کنیم که اون او غیره رو مشخص شده باشه، از طریق اون بتونیم مطلب رو حل کنیم. یه روش دیگه این هست که ما بیاییم واسطه های بین ابراهیم ابن هاشم و ابن مسکان رو دنبال کنیم. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی نجران او غیره ان ابن مسکان بود دیگه، واسطه های بین ابراهیم ابن هاشم و ابن مسکان رو دنبال کنیم و از راه مواردی که اینها واسطه شده هستن از اون راه بتونیم به هر حال با بحث های حساب احتمالاتی و بعضی از این بحث ها مطلب رو ممکنه به یک نتیجهی برسونیم. توی این روش دوم فقط من یه اشاره بکنم، رفقا خودشون این روش رو دنبال کنن، رفقایم که کلاس راهنما هستن امشب این رو دنبال کنن. ببینید یکی از روش های اینه که خب پیدا بگردیم ببینیم ابراهیم ابن هاشم با ابن مسکان در چه سندهای مشترکی واقع هستند و امثال اینها. یه روش راحت تری هست برای این کار، اون اینه که به این برنامه درایت النور در اون قسمت ارتباطش مراجعه بشه. قسمت ارتباطش یک قسمتی داره رابطه بین دوتا راوی رو مشخص میکنه، بین ابراهیم ابن هاشم و ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان هست، رابطهش رو ببینیم کیا اون سعی شده تو اون برنامه روابط رو دنبال بشه. حالا این من حالا هر دو روش رو فعلا عرض کردم که هم میتونیم از جامع الاحادیث دنبال کنیم وسائط رو بخوایم پیدا کنیم، هم میشه از درایت النور. اینا هر کدومشون یک امتیازاتی دارن که حالا رفقا خودشون کار کنن، بعدا من در موردش توضیحاتی خواهم داد. اما اون روش اول این که ببینیم روایت جای دیگه پیدا میکنیم یا نمیکنیم. خوشبختانه این روایت جای دیگه هست، جای دیگه هست و همین قطعه مورد نظر ما هم جای دیگه هست. حالا مشابه این روایت جای دیگه هست، اون حالا تا حدودی ممکنه کاملا جواب نده. من این روایت شروعش سهل تو ان طلاق سنه هست، ان طلاق سنه، اینو مراجعه کردم ببینم مواردی که ابن مسکان تو سند واقع هست و سوال از طلاق سنه هست کجاها واقع هست. یه روایت دیگه‌ای پیدا کردم، اون روایت البته میتونه کمک بکنه ولی عرض کنم خدمت شما این روایت نیست، ولی شاید فعل جمله برای حل این روایت هم مفید باشه. اون روایت این هست، در کافی جلد 6 صفحه 64 روایت 1. یه روایتی هست چند تا سند داره، یکی از سنداش همین علی ابن ابراهیم ابیهه، چند تا سند محول داره، میگه علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان صفان ابن یحیی ان ابن مسکان ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال طلاق السنه یطلق تصدیقا. روایت این روایت نیست، روایت دیگه ایه، ولی خب با توجه به اشتراکش در علی ابن ابراهیم ان ابیهه و ابن مسکان میتونه احیاناً در بعضی مراحل با یه تقریباتی در این بحث مفید باشه، ولی مهمتر این نیست. حالا این روایت خود همین روایتی که دقیقاً همین روایت هست تو تفسیر قمی وارد شده با این سند، حدثنی ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان عبدالله ابن مسکان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن طلاق السنه. روایت آورده، اون قطعه مورد نظر ما هم هست توش، یعنی دقیقا همون قطعه مورد نظر ما درش هست. البته این سندی که اینجا هست حالا اجازه بدید عرض میکنم، دو تا نکته اینجا در مورد این سند هست. یکی این که عبدالله ابن مسکانش ان ابی عبدالله مستقیم اینجا نقل کرده تو سند مورد بحث ما، ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام هست. تو تفسیر قمی خیلی جاها این مشکل کم واسطگی وجود داره و من تصور میکنم حالا چی شده سخت انقدر زیاد، حالا به هر حال این یه مشکلی هست. من به تناسبی این بحث رو دنبال کردم که تفسیر قمی خیلی جاها از این مشکل درش وجود داره، موارد زیادی هست، رواتی هستن که جاهای دیگه واسطه خورده ولی تو تفسیر قمی کم واسطه شده. حالا این چه نکتش چیه و همثال اینها رو من نمیدونم. به هر حال خیلی وقتها در تفسیر قمی سندهایی که برخلاف معهود هست اون سندها مشکل داره. یعنی یه نکته در تفسیر قمی حاج آقای سری بحثایی دارن. خب یه بحث هست در تفسیر قمی که اصلا این تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست. خب اون بحث مفصلی شده، ایشون خیلی بحث قبل از انقلاب بحثش رو دنبال کردن، سال 54-55 یه سری درسای درایه‌ای تو مدرسه حقانی داشتن، تو اونجا این مطلب رو اشاره کردن که این تفسیر موجود تفسیر از مال علی ابن حاتم قزوینی و عرض کنم خدمت شما دیدم یه جایی یه آقای یه بحث در اون تفسیر علی ابن ابراهیم داشت، این مطلب از حاجه ها نقل کرده، بعد تو پاورقی نوشته که بعضی از محققین به من گفتن که این نظر نظر مرحوم آقای داماد هست که ایشون انتخاب کرده. من نفهمیدم از کجا، اصلا مرحوم آقای داماد تو این فازا نبودن، تو این چیزا که بحثای رجالی دنبال کنند و حالا این محققین کی بوده. این من اینو خیلی متوجه نشدم که این بده که انسان حرفهای بدون مدرک همینجوری بپرونه. متاسفانه تو بعضی فضاها پروندن خیلی شایع هست و امثال اینا. به تناسب ندارم اینو یه موقعی به شما عرض کردم یا نه، حسن آقای تارومی که معاون علمی دانشنامه جهان اسلام هست، کارای دانشنامه های جهان اسلام رو ایشون انجام میداد، میگفتش که من به یه تناسبی عرض کنم خدمت شما یک کلاس های روش پژوهش داشتم، یه چیز رو در کلاس روش پژوهش دنبال میکردم و مثال میزدم، مثال این که آدم باید حرف زدنش دقیق باشه. گفته یه موضوع رو از آجاهای شما شنیده بودم، این رو یه موقع رفتم خدمتشون گفتم شما یه داستانی بود، ایشون این رو از آقای حائری نقل میکردن، من حاج آقا مرتضی، ایشون گفتند و من رو یادداشت کردم. بعد به من فرمودند که برو این رو خودت مستقیم از آقای حائری بشنو و دقیق اون که میخوای حالا ضبط کنی مستقیم. گفت من برگه‌ای که از ایشون گفته بودن من نوشته بودن رو بردم پیش مرحوم آقای حائری. آقای حائری چیز کردن که مثلا اینجا ایشون گفتن اون آدم دوست من است، من دوست تعبیر نکردم، گفتم صدیق من است. مثلا ایشون روش خط زدن دوست و نوشتن صدیق. مثلا تفاوت های اینجوری که نقل معناهایی که بود میگفتم. بعد اون برگه‌ای که به رفقا نشون میدادم در چیز میگفتم ببینید این تفاوت ها تفاوت های اینجوری جزئیه ها، ولی مثلا آقای زنجانی ایشون حاضر نبودن که نقلی که هست به من گفتم برو مستقیم بشنو، که حتی اینجور تفاوتهای ریزکاری که یک کلمه کم و زیاد شده امثال اینها این رو هم در نقل با واسطه کمتر بشه. باید عادت کنیم در نقلیاتمون نقل دقیق باشه. گفتن نشون دادم که ببینید تفاوتها تفاوت چیزی نیست، ولی ایشون به خاطر همین تفاوت‌های ریزکاری و جزئی که نکنه یه با مبادا یک کلمه مثلا دوست و صدیق رو جابجا کرده باشن، من رو ارجاع دادن به مرمای حائری که راوی اصلی قصه است که دقیق نقل بشه. یه قدری باید عادت کنیم در نقلیات دقت در نقل، و متاسفانه یکی از مشکلات ما همین بیدقتی‌هایی هست که در نقل اصلا بعضی اش مهم نیست، مهم نیست. واقعش اینه که اگه عادت کردیم دقیق بودیم خیلی به اصطلاح مسائل فرق میکرد. بماند. حالا عرض کنم خدمت شما در مورد تفسیر قمی یه بحث این هست که مؤلفش کیه. خب اون تحقیقاتی شده مراد بنابر تحقیق علی ابن حاتم قزوینی است و این کتاب تفسیر قمی نیست، ولی محور اصلی کتاب تفسیر قمیه. این اون چیزی که در این کتاب هست نقلیات اصلیش از علی ابن ابراهیم، من جمله همین روایت ما هم از نقلیات علی ابن ابراهیمه. خب در مورد نقلیات علی ابن ابراهیم یه سوال این هست که این نقلیات چقدر معتبره؟ خود نقلیات که صریحا از علی ابن ابراهیمه، حالا اون نقلیاتی که از علی ابن ابراهیم نیست اون کار نداریم. اینجا یه سری مشکلاتی وجود داره، یه سری مشکلات. یکی از مشکلات این هست که حاج‌آقای شعره می‌فرمودن اون اینه که موارد متعددی از علی ابن ابراهیم در کتاب تأویل الآیات نقل شده. تو تأویل الآیات نقلیاتی که از علی ابن ابراهیم هست همش از علی ابن ابراهیمه، از نسخه موجود نیست که این نسخه تفسیر علی ابن حاتم هست که از منابع مختلف من جمله از علی ابن ابراهیم نقل شده باشه. اون نقلیاتی که در تأویل الآیات از تفسیر علی ابن ابراهیم هست با نقلیاتی که در این تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم شده رو وقتی مقایسه میکنیم اختلافات زیادی دارن متنن و سندن. خود همین یک به هر حال مشکلی هست در این تفسیر موجود. به حاج آقا اشاره میکردن که نقلیات زیادی در تفسیر مجموع البیان هم از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده که مناسبه برای تکمیل این بحث اینا را مراجعه بشه. من اینو مراجعه کردم، مواردی که در تفسیر مجموع البیان از تفسیر قمی نقل کرده همه موارد رو جمع‌آوری کردم و یه مقاله مفصلی نوشتم که چاپ نشده 80-90 صفحه است. و اون چیزی که مجموعاً از مقایسه این دوتا کتاب استفاده میشه، یعنی نقلیاتی که در مجموع البیان از علی ابن ابراهیم نقل میشه کرده و تفسیر موجود، اینی که اولا اکثر موارد همین، یعنی نقلیات مجموع البیان با نقلیات تفسیر موجود در اکثر موارد یک نوع مشابهتی جدی داره و ولی تفاوت‌های جدی هم داره، هم مشابهت‌های جدی داره هم تفاوت‌های جدی داره. شبیه دو تا تقریر از یک درسه که اصل مطلب یکیه ولی در ریزه‌کاری‌ها تفاوت خیلی داره و این مقایسه به نظر ما میرسید که اولا اصل تفسیر علی ابن ابراهیم موجود با توجه به این مقایسه اصل اعتبارش ثابت میشه، ولی در جزئیات و ریزه‌کاری‌ها باید دقت کرد. اینی که یه تعبیر حاج‌آقا تعبیر میکردن میفرمودن اعتبار متوسط داره، در جاهایی که مطالبش متنن یا سندن غریب باشه برخلاف معهود باشه تفسیر موجود قابلیت استناد نداره، ولی مواردی که غریب نباشه و مشکل خاصی نداشته باشه این قابل اعتماده. حالا نمیخوام الان وارد بحث بشم که این بحث مبنای اعتبار متوسط نه رد مطلق نه قبول مطلق تقریب فنیش یه تقریبات فنی دقیق داره که اونام هست. بله بله، نقلیاتی که عرض کنم تو تأویل الآیات هست با نقلیات چیز خیلی همخوانی داره، هم بوشانیش بینه حضرت. نه حالا نمیخوام وارد بحث تفسیریه، بحث خیلی بحث مفصلیه که هم سندن هم متنن هم اینای بحثای جدی داره. اونی که مجموعاً به نظر ما رسیده از این بحث. من حالا نتیجه بحث رو میخوام بگم، نمیخوام استدلالاتش رو وارد بشم، خیلی مفصل استدلالاتش. اون اینه که تفسیر قمی اعتبار مطلق ندارد، بی اعتبار مطلق هم نیست. همین اعتبار متوسطی که حاج آقا اشاره می‌فرمودن، این مطلبش همین جوره. یکی از نکاتی که حالا منهای بحث تأویل الآیات و بحث مجموع البیان مطرح هست، اون اینه که در تفسیر موجود بسیاری موارد سندها کم واسطه است، واسطهش از مقدار معهود کمتره و سندهای غریبی که، و اینی که به نظر میرسه که سقط در تفسیر موجود خیلی زیاده. سقط در تفسیر موجود، من تصور میکنم این احتمال به ذهنم جدیه که در واقع مرحوم علی ابن ابراهیم یک خب نابینا شده بوده، امثال اینها، این تفسیر موجود رو درس چند بار مثلا درس گفته باشه، بعضی جاهاش یه مقداری به اختصار گراییده بوده، کل سند رو به طور کامل گاهی قد نقل نمی کرده، یا رباتی که اون رو دریافت کردن امثال اینها سند رو به طور کامل نقل نمی کردن و درست دریافت نمی کردن. اینی که در مورد سندهای این تفسیر یه مقدار با حوصله و با احتیاط باید بهش برخورد کرد. من جمله، حالا اجازه بدید، من جمله در همین تفسیر روایت مورد من نظر ما، ابن مسکان عن ابی عبدالله مستقیمه توی تفسیر موجود، ولی تو کافی ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله هست و ابن مسکان خودش در شرح حالش گفتن که میگه که من به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما میترسیده، ابن مسکان شخص معروفی بوده و میگه که خدمت امام صادق نمیرسیده، گویا من از عبارت کشی اینجوری میفهمم که میگه که میترسیده که به خاطر معروف بودن و مشهور بودنش خدمت امام صادق که میرسیده اونجوری که باید و شاید احترام امام رو رعایت نکنه. این معروفیت، چون میگفته اگر بخواد احترام رو رعایت کامل بکنه و امثال اینا که نه، یه مقدار با تقیه ناسازگار هست و اشخاص ابن مسکان رو به عنوان یک شخصی که مربوط به امام صادق هست، جزء خصیصین امام صادق هست تلقی میکنن، به خاطر تقیه یه مقدار شاید اون رعایت لازم رو نمی کرده، از اون طرف هم می ترسیده که حالا اگه بخواد خدمت امام برسه به خاطر تقیه اگر این رعایت ها رو نکنه یک نوع توهینی خدمت امام باشه. میگه لا یدخل علی الامام حذرن لا یوفیه حق اجلاله، می ترسیده که اونجوری که باید شاید به خاطر همین خیلی خدمت امام نمی رسیده، با واسطه از اصحاب امام علیه السلام نقل می کرده امثال اینا. اساسا روایت های ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام مستقیم در غیر تفسیر قمی خیلی کمه، ولی تو تفسیر قمی زیاده. اینه که اینجور مواردی که این شکلیه که در جاهای دیگه سند معمولا به شکل دیگه هست و در تفسیر قمی به یک شکل خاص هست، مشکل هست ما به نقل تفسیر قمی اعتماد کنیم. البته در ما نحنفی چون نقل کافیش ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله هست، از این جهت میتونیم ما این نقل کافی رو تکمیل کننده نقل تفسیر قمی بگیریم. از اون طرف در کافی میگه ابن ابی نجران او غیره، ابن ابی نجران او غیره، از جهت اینکه ابراهیم ابن هاشم آیا به توسط ابن ابی نجران نقل می‌کرده یا از توسط یک راوی دیگه، کلینی تردید داره. از این جهت نقل تفسیر قمی نقل خوبی هست که بدون هیچ تردیدی نحوه ابراهیم، میگه ابراهیم ابن هاشم این ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان عبدالله ابن مسکان هست، اون به نحو تردیدی نقل کرده، نمیدونسته که به اصطلاح ابراهیم ابن هاشم آیا ابن ابی نجران مستقیم ابن ابی نجران نقل میکرده یا کس او غیره. ظهور در این نداره که مراد از غیره یک نفر باشه، او غیره ممکنه مراد این باشه که یا از غیر طریق ابن ابی نجران که اون غیرش میتواند دو نفر در واسطه باشه. بیشترین واسطه ای هم که بین ابراهیم ابن هاشم و عبدالله ابن مسکان هست همین واسطه اسماعیل ابن مرار ان یونسه. پرتکرارترین واسطه تکراری همین هست، شما حالا به اون مراجعه هم بکنید تو اون برنامه درایت النور، پر اون ارتباط رو که عرض کردم من این رو یادداشت کردم. بیشترین تکراری که افرادی که بیش از همه واسط متوسط هستن بین ابراهیم ابن هاشم و عبدالله ابن مسکان به اصطلاح چهار نفر هست، چهار طریق واسطه‌ایه. بیشترین تکرار اسماعیل ابن مرار ان یونس هست که 28 تاست، البته با تکراریات های فری از اینا تکراریه، من هیچی رو حذف نکردم، همه کتب کافی تهذیب استبصار فقیه و وسائل رو همه اینا رو آوردم. اینا معمولا مثلا 28 رو که میگیم تکراریات رو حذف کنیم شاید یه سوم بشه، ولی حالا اسماعیل ابن مرار ان یونس 28 تا، عبدالله ابن مغیره 15 تا، ابن ابی عمیر 15 تا، صفان ابن یحیی 12 تا. این تکرارهای بیش بالاترین تکرارها اینها هستند، بقیه تک و توکه. چی؟ ابن ابی نجران اصلا جزء وسائط چیز نیست، تک و توک. ابن ابی نجران یه مورد دو مورد، اون هم با واسطه ابن ابی نجران مستقیم اصلا نبود، ابن ابی نجران مستقیم از ابن مسکان، که خود همین هم مؤید همین است که اون ابن ابی نجرانه که اونجا بوده اون باید اشتباه باشه، خب فراموش شده و ابن ابی نجران یعنی یه مورد یا دو مورد چی؟ نه 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 ابن ابی نجران این شاهده بر ابن ابی عمیر نیست، شاهده بر این اوغیرهش صحیحه، چون ابن ابی نجران اون نمیدونسته این واسطه ابن ابی نجران بود یا غیره هست، این نشانگر اینه که اون او غیرهش صحیحه، که همون نقلی هست که در تفسیر قمی هست. بنابراین عرض من این هست که با کنار هم گذاشتن تفسیر قمی و کافی، تفسیر قمی یه جای سند رو درست میکنه، کافی یه جای دیگه سند رو درست میکنه، یعنی کافی ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبداللهش رو درست میکنه، اون تفسیر قمی او غیرهش رو درست میکنه، اینا با هم دیگه کنار هم چیدن این دوتا سند، سند اصلی روایت در میاد که اون او غیرهش درسته و مراد از اون او غیرهش اسماعیل ابن مرار ان یونسه، که انه سند تکمیلی شکلی میشه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. یه تیکه از این سند رو ما از کافی استفاده کردیم که ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله هست، یه تیکه دیگهش رو از تفسیر قمی استفاده کردیم، اینا رو کنار هم چیده بشه این پازل ما تکمیل میشه. نه اونجا کلینی ابن ابی نجران تعبیر کرده، یه بحث این است که کلینی چی تعبیر کرده، اون ابن ابی نجرانه، ولی یه بحث اینه که سند واقعی چی بوده، سند خود کلینی به نحو تردیدی گفته ابن ابی نجران او غیره، عبارت کافی ابن ابی نجران او غیره هست، ما بحث یه بحث عبارت کافیه، بحث اینه که سندی که علی ابن ابراهیم نقل کرده بوده چی بوده، سندی که علی ابن ابراهیم نقل کرده بوده ابیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان ابن مسکان بوده.
مشکلی تو اسناد کلا، تو اسناد نه چون کافی. نه ببینید، اگر تنهایی چیز بود، حالا این نکته هم عرض بکنم، و مشکل هایی که در تفسیر قمی هم هست، مشکل های اواخرشه، یعنی این سقط هایی هم که عرض میکنم، سقط ها در یک دو راوی اخیره و من حس میزنم حالا اون آخراش رو بند خدای هایی که یادداشت میکردن سند نمیرسیدن، چون داشتن یادداشت میکردن نمیرسیدن تکمیل کنن، یه جایی که میرسه دستشون چیز میشده چیه. به هر حال گیر معمولا مال اولی سند نیست، گیری که در تفسیر قمی هست مال اون یک دو تا راوی آخره، اونجا به امام میرسه. اونجاها خیلی وقتا مثلا ایشون میگه ابن ابی عمر انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام، این مکرر تو تفسیر قمی هست، ابن ابی عمر انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام، در حالی که ابن ابی عمر از ابی بصیر مستقیم نیست، واسطه میخوره. من حدس میزنم که حالا یا خود کلینی یا خود علی ابن ابراهیم یه مقدار مختصر میکرده، به نحوه ارسال نقل میکرده، یادش رفته بوده، حالا هرچی بوده، من اونشو خیلی نمیخوام رو اون جهتش چیز کنم، یا راوی ها نمیرسیدن نمیرسیدن و به این که سند رو به طور کامل بنویسن. آره دیگه، از کلینی دیگه اون نه، وجهی نداره که واو باشه، نه وجهی نداره واو باشه. و بله عرض کنم، حالا اوناش هم شما مراجعه کنید، حجم اصلیش نقلیاتی هست که حجم اصلیش با تفسیر قمیه، نسبت نقلیاتی که در تفسیر قمی هست با نقلیاتی که در از جاهای دیگه هست خیلی چیز داره، خیلی به اصطلاح این نقلیاتش متفاوت هست. عرض کنم خدمت شما، نمیخوام بگم ابن مسکان عن ابی عبدالله نقل نداره، مرادم کم بودن نقلشه، که خب دو شرح حالش هم گفتن. ابن مسکان کسی هست به طور طبیعی باید روایت‌های بسیار زیاد از امام صادق میداشت، اگر اون نکته‌ای که در شرح حالش ذکر شده که میگه که کان لا یدخل علی ابی عبدالله مخافتن لا یوفی حق اجلاله، اون تعبیر خود اونجا اشاره به این نکته هست که ابن مسکان خیلی وقتها مستقیم خودش نقل نمی کرده. البته این مطلب هم من برام هست که حتی شاید این ابن مسکان که میگه خودش نمی رفته از اصحاب می گرفته، این خودش اشاره به این هست که چه بسا بعضی موارد ابن مسکان از کسانی که نقلهای مستقیمی هم که از امام صادق هست میخواد بگه من خودم مستقیم درک نکردم. ابن مسکان قال سألتو قال دخلتو علی ابی عبدالله رو باید ملاک قرار بدید، نه ابن مسکان عن ابی عبدالله. این احتمال رو من میدم ابن مسکان این تعبیر رو که میخواد بکنه، میخواد بگه اگر بعضی جاها من عن ابی عبدالله تعبیر میکنم مستقیم درک نکردم، ولی از کسایی درک کردم که مثل اینکه خودم شنیدم، یعنی از روات بزرگواری مثل ابی بصیر، بزرگواری امثال اینها. بنابراین برای اینکه بحث ابن مسکان عن ابی عبدالله رو انسان دنبال کنه، باید نقلیاتی که صریحاً گفته ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، امثال اینها رو دنبال کرد، نه ابن مسکان عن ابی عبداللهی که به این شکل وارد شده. بگذاریم، من فکر میکنم با کنار هم گذاشتن نقل تفسیر قمی و نقل کافی بشه این روایت رو تصحیح کرد و روایت به نظر معتمد میرسه. البته معتمد بودن روایت بنابراین مبنا است که ما اسماعیل ابن مرار رو البته تفسیر کنیم، خود اون یه بحثی داره، من حالا وارد اون بحثش نمیشم، که به نظر ما اسماعیل ابن مرار قابل تصحیح هست، بیاناتی داره در تصحیح اسماعیل ابن مرار که اونش بماند در جای خودش. بنابراین ارسال این روایت خلاصه به نظر مضر نیست. خب اما حالا متن روایت حالا اون بحث این که از روش‌های دیگه‌ای بخوایم او غیره رو تصحیح کنیم و امثال اینها، اون حالا یه روش‌هایی که خیلی بحث‌های جدی داره، میگم حالا تو کلاس راهنما رفقا یه مقداری باشون. بله روش دیگه این که واسطه بین ابیه و ابن مسکان رو دنبال کنین، ببینیم این واسطه ها واسطه ثقه هستن ثقه نیستن، حساب احتمالات. اونا یه روش پیچیده‌ای هست، خیلی هم این قلت و قلت و بحثای در خصوص مورد داره که من حالا اون رو دیگه تو کلاس تر دنبال نمی کنم. چی؟ یونس ابن عبدالرحمنه. حالا عرض کنم خدمت، حالا اون روش دیگه رو شما فقط اشاره به روش کردم، تو اینجا خیلی راحت نیست دنبال کردنش، این قلت و قلت ها و بحثایی داره که حالا دیگه فعلا ازش میگذاریم. اگر یه موقعی بحث ما وابسته به این بحث شد، ممکنه اون روش رو هم یه مقداری در و یه مقدارم راحت بود پیش، اینقدر پیش نداشت در موردش دنبال میکنم. خب اما حالا متن روایت اون تکه‌ای که مورد بحث ما هست این تکشه. این روایت در مورد طلاق سنت و طلاق رجعت یه روایت مفصلیه که متنش هم جلسه قبل خوندیم، ولی یه بار دیگه بخونیم اب نداره. تو این روایت میگه که در اگر در ضمن حالا اما طلاق و رجعه توضیح میده طلاق رجعه چی هست، میگه و علیها ان تعتد ثلاثه قروء من یوم طلقها تطلیقه الثالثه فان طلقها واحده على طهر بشهود ثم انتظر بها حتی تهیز و تطهر ثم طلقها قبل ان یراجعها. تو عده اگر دوباره بخواد طلاقش بده این به درد نمیخوره، تو عده طلاق در عده به درد نمیخوره. لم یکن طلاق ثانیت طلاقا، طلاق مرتبه دوم این طلاق نیست. لانه طلقت طالقا، لانه اذا کانت المرأة متلقتن من زوجها کانت خارجتن من ملکه حتی یراجعها فاذا راجعها صارت فی ملکه ما لم یطلق تطلیقه الثالثه. میگه که مرعه تا وقتی که در عده هست دیگه در ملک شوهر نیست. اگر مراجعه کرد با این مراجعه میاد تو ملک شوهر، صارت فی ملکه. بله 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 کاملا نوشه، حالا چیزاشو بهتون عرض میکنم. مالم یطلق تطلیق الثالثه فاذا طلقها التطلیقت الثالثه، اگر طلاق ثالث شد دیگه ملک و رجوع هم از بین میره. دو تا ملک داریم، یک ملک المرعه هست، یکی ملک و رجوع المرعه هست. این ملک رجوع المرعه تا قبل از تطلیقه ثالثه وجود داشت، تطلیقه ثالثه ملک و رجوع هم دیگه از بین میره. فاذا طلقها التطلیق الثالثه فقط خرج ملک الرجعه من یده. خب این روایت کسری هست، حالا یه توضیحاتی هم داره، ببینم وقت داریم در موردش توضیح بدیم، حالا این باشه توضیحش بعدن. و همون بحث ملکی که شما گفتید اون رو من یادداشتایی دارم، اون رو حالا بعد در موردش توضیح میدم. اون اصلا اتفاقا کلمه ملکی که در این به کار رفته این عبارت رو صریح میکنه که اصلا از ملکیت خارج میشه و معنای خروج از ملکیت میگه حقیقتا از ملکیت خارج میشه و عبارت از جهت چیزی صریح هست در این که مطلقه رجعیه زوج حقیقی نیست و این مطلب خب انشاءالله توضیحش باشه برای جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.